أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. توفیقی است ان شاء الله در بررسی آیات مجموعه سور جزء 30 قرآن کریم. الان خدمت عزیزان در این نوبت آیات سوره مبارکه علق را بررسی خواهیم کرد. سوره شریفه علق در مجموعه سوره های قرآن کریم قطعا جایگاه ویژه‌ای دارد. شاید خب طبعا یه بعد این اهمیت همین است که خاطر مسلمانان روشن است. اولین سوره، اولین آیاتی که سرآغاز دوران درخشان و طلوع دولت تابناک اسلام و رسالت نبی مکرم است، با همین سوره شریف آغاز شده است. من به دلیل اهمیت این سوره مبارکه دو جمله رو خدمت عزیزان می‌خوانم و اونگاه آیات رو محضر مبارکتون پیگیری خواهی کرد. اما ابتداعا همین بیانی که گفته شد و مطرح شد از دو معصوم نقل است، البته فزونتر و بیشتر، من جمله صاحب این بقعه مبارکه حضرت علی ابن موسی رضا فرمود: سمعت ابی یحدث عن ابی، شنیدم پدرم حضرت موسی بن جعفر از پدرش حضرت صادق علیه السلام فرمود که ان اول سوره نزلت بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک، و آخر سورت نزلت اذا جاء نصر الله و الفتح. اولین سوره این که بر پیامبر نازل شد سوره اقرأ علق، و آخرین سوره جامع سوره مبارکه نصر. بنابراین در این که این سوره مبارکه نخستین سوره نازل شده بر پیامبر است، تردیدی میان محققان، مفسران و عالمان دینی نیست. نکته‌ای وجود دارد که عرض می‌کنم در ادامه. اما رخصت بفرمایید با توجه به اهمیت سوره، من یک حدیث نابی رو همینجا خدمت عزیزان بازگو کنم. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق فرمود: من قرأ فی یومه او لیلته اقرأ بسم ربک الذی خلق. هر کسی که در شبان روز خیش این سوره مبارکه را قرائت میکند، البته میدانیم، باز هم تکرار میکنم که قرائتی که معصوم در ثواب القرائه سوره های قرآن میفرمایند قرائت خالی نیست. این قرائت همراه با تأمل، ادمان، تدبر، بررسی و تحقق است. فرمود هر کسی که قرائت می کند سوره مبارکه اقرأ را در شب و روز خیش، ثم مات، همان روز همان شب می میرد، او لیلته، مات شهیدا، اجر شهید را خداوند بر او می بخشد، و بعثه الله شهیدا، و در قیامت شهید مبعوث می شود، و احیاه و شهیده، خدا او را در قیامت زنده می کند در جمع شهدا، و کان که من ضرب به سیفهی فی سبیل الله عز و جل مع رسول الله، و در شما را در زمره کسانی است که گویا شمشیر در دست گرفته است و در محضر رسول خدا جهاد فی سبیل الله کرده است. مشخص میشه از این بیان سنگین در خصوص این سوره مبارکه هر آنچه هست در همین سوره هست. خداوند سبحان نکات مهمی رو پیرامون حقیقت وجود، آفرینش، انسان، رسالت انبیاء الهی که جان مطلب است که انسان رو به مقام وقوف، آگاهی و شهادت میرساند در همین سوره مبارکه نهفته است. اما اون قسمت ابتدایی که گفته شد، این سوره شریفه اولین سوره است که بر پیامبر نازل شد. بله، هیچ تردیدی بین قرآن پژوهان نیست. النهایه این که آیا از آیه نخستین تا آیه پنجم ابتداعا نازل شد و در فرصتی دیگر بقیه آیات فرود آمد، اختلاف است و شاید احتمال قوی همین باشه که پنج آیه این سوره همون آیاتی بود که در حرا جبل النور برای نخستین بار بر پیامبر رحمت فرود آمد و بقیه آیات این سوره مبارکه در فرصت‌های دیگری با یه فاصله اندکی بر جان شریفشون نشست. خب با این مقدمات می‌خوانیم بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. مشاهده می فرمایید که عجیب آغاز می شود این سوره مبارکه با فعلی از ماده قرائت به معنای خواندن که توضیح خواهم داد و خطاب می رسد به نبی رحمت. اقرأ شنیدید عزیزان، آشناست برای شما. ولقد کان فی کل سنه یجاور بهرا اربعین لیله. نبی مکرم قبل از بعثت خودشون هر سال 40 روز رو بست در حرا می نشست پیامبر، در غار حرا و در جبل النور 40 روز رو پیامبر طی می کرد. امیر در خطبه قاصعه نهج البلاغه شرح این ماجرا می فرماید. اون سعجیبی رسول خدا به این مکان داشتن و مشخص بود که باید در همین مکان میقات پیامبر باشد که وواعد ناموسا فلافین لیله فاتممناها به عشر، مثل این که میقات این بزرگ انسان الهی همین جاست، این نقطه آغازین وحی در وجود و در هست. و این اتفاق افتاد و این کاری که باید روی میداد همونجا روی داد. در همین سال و ماه هاست که پیامبر مکرم اسلام در حرا و اعمال همیشگی خیش و عبادت خود مشغول است که یک بار بین آسمان و زمین تجلی بزرگی رو دید، تجلی اعظمی رو دید، نبی مکرم که بر جان او تابید و امین وحی، فرشته وحی الهی جبرئیل که عامل ایصال و رساندن این خطاب بر قلب نبی رحمت است، فرود آمد و همان که نزل به روح الامین علی قلبک، با همان سازوکاری که همیشه جبرئیل به خدمت بزرگان الهی در 3 شکل متصور می رسید، آمد، فرود آمد بر قلب نبی مکرم اسلام و پرده های ملکوت باز می شود. پیامبر چهره ای از چهره های جبرئیل رو می بیند. خطاب رسید، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ. اینجا بود که همه محققان می نویسند هنگامی که جبرئیل خطاب کرد به پیامبر، بخوان، بخوان به نام پروردگارت. چه چیزی را بخوان؟ مشخص می شود آنچه گفته شده است، آنچه بر تو الغا شده است. نبی مکرم فرمود و ما انا بقاری، من خواننده نیستم، من متنی رو نمیخوانم. بار دوم و بار سوم پیامبر لب باز کرد، اقرأ بسم ربک الذی خلق. من عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، اقرأ قرائت از ماده قر به معنای جریان الفاظ و کلمات بر زبان است، منتها به دو شیوه، یا عن زهر الورق یا عن زهر القلب. یا اون که شما نشسته اید و با تکیه بر محفوظات خودتون شروع میکنید به خواندن بسم الله الرحمن الرحیم یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم قرائت سوره یاسین میکنید. نشستید یک بار شروع میکنید. امیدانم زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. حافظ قرائت میکنید، یه مرتبه باز میکنید صحیفه نورانی وحی را. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه عجمي وهذا لسان عربي مبين. شروع میکنید سوره مبارکه نحل را به خواندن از صفحه قرآن. این قرائت قرآن است. یاسین هم که خواندید قرائت است. ما دو گونه قرائت داریم، یا قرائت از صفحه و متن، یا قرائت از ضمیر و اندرون. قرائت پیامبر کدام است؟ قرائت پیامبر از صفحه نیست. هیچگاه رسول خدا کتابی را و صفحه را و لوحی را در دست نگرفت بخواند که حاکی از قرآن باشد. آنچه پیامبر میخواند از زهر قلب بود، یعنی همین آیه که ابتدا سخن گفتم، نزل به روح الامین علی قلبک، جبرئیل بر قلب پیامبر فرود می آورد آیات الهی رو. اونگاه انما یسرناه به لسانک، سپس از قلب با آسانی و سهولت برای فهم عموم بر زبان جاری می شود. این فرایند و بالاخره اون خروجی کار از زبان پیامبر در میاد، اون چه بر قلبش. این قرائت، این مرحله‌ای که رسول خدا داره بازگو می کند، قرائت می کند این وحی را. اقرأ. پیامبران آن زمان آن است که آن چه بر قلب تو فرود آمده است بازگو کنی و بخوانی کنی برای مردم. اما یه نکته ای رو من عرض می کنم باز قبل از اینکه بررسی بیشتری کنیم این قسمت و این آیه سنگین و پرفخامت رو، این آیات رو در مجموع. استعذار دارید، ما گفتیم خدمت دوستان همیشه صنعتی رو در ادبیات عرب داریم، در علوم بلاغی داریم به نام براءت استحلال. یعنی اینکه یه نویسنده و یه متن هنگامی که متنی رو می نویسد، در آغاز سخن یک کلماتی عباراتی می گوید که خوانندگان تا انتهای کار مقصودش رو می فهمند، بعد شروع می کند موضوع خودش رو بازگو کردن. اینو میگن براءت استحلال. اینو در متون مختلف ادبی داریم، شاید مورد حاجت دوستان نباشد، نمیدانم. زیباترین نمونه یا اون در کتاب سنگین ادبی متول، وقتی که شروع میکند صاحب متول سخن خودش رو، تو اون مقدمه همه چیز علم بلاغی رو تو دو صفحه میگه، بعد شروع میکند تو این کتاب 700 صفحه‌ای 600 صفحه‌ای شرح و بیان کارش. آن که مأنوس دوستان است همیشه همین کتاب الهی است. باز میکنید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تا آخر کار میخوانید سوره مبارکه حمد. براءت استحلال قرآن است، یعنی تمام قرآن یک سو، سوره حمد یک سو. هر آن چه خدا میخواهد در این کتاب بگوید در سوره حمد میگوید. اینو میگم براءت استحلال. میتونیم مشابه این چیز دیگری رو هم در فارسی بگیم، بگیم صنعت مراعات و نظیر. مراعات و نظیر یعنی شما توی شعر، تو بیان، توی متن الفاظی رو میبینید که اینها کنار هم یه پازله و یه مفهوم کلی رو به ذهن شما منتقل میکند و یه موضوعی رو در خاطر میآورد. مرحوم استاد نقل میکردن یه وقتی اون بزرگی تو این دیار بود که دست پروردگان فوق‌العاده‌ای رو در ادبیات عرب داشت، نوعاً همه اونها که بعد از اون حتی هنوز باقیان، اونها که مسلط در میدان ادب و در میدان علم و دانش بودن، در حوزه علمی این شهر ادبیات رو پیش اون میخوندند. مرحوم ادیب نیشابوری، یه ادیب اول داشتیم یه ادیب دوم. اون ادیب استاد میرزا عبدالجواد بوده است، این میرزا محمد تقی ادیب نیشابوری، هر دو عجوبه های بودند. فهمتن؟ خب ایشان کسی بود که تمام کتاب‌هایی که درس می‌داد حفظ بود، همه را حفظ بود، همه در ذهن کاملا موجود و هزاران هزار بیت. آمد سر درس، کتاب را باز کرد، نخوان، گفت دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد، گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشند. ما دیشب فرصت مطالعه درس نکردیم، امروز درس تعطیل است. و السلام علیکم و رحمت الله. استاد بلند شد، از کرسی درس بیرون رفت. حالا من برای شاهد مثال ادبیش گفتم، نه بعد اخلاقیش، اما بعد اخلاقیش خیلی بسیار مهمه که کسی که اون تسلط رو به اون متون دارد بدون مطالعه حاضر نیست سر کلاس درس بره و وقت متعلم خودش رو بگیره، نه اینکه بنشیند بگه خب حالا من فکر میکنم شاید مناسب وضعیت شما این باشد که من این بحث رو مطرح کنم. خلق و ساعه چیزی بخواد بیاد بیرون و این حرمت و احترام به مخاطبان گذارده شود در این حد مثلا. اما مراد من این بود، دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد، گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. این بیت که شما شنیدین چی خاطرتون میاد؟ بیستون و فرهاد کوهکن و تیشه و شیرین و خسرو، این کلماتی که شنیدید همه شما رو یاد اون ماجرا افکند. سوره مبارکه علق یه مراعات و نظیر عجیبی است عزیزان، که نشان میدهد تمام زیر بنای این مکتب و این وحی را برای ابدیت. سوره مبارکه فرق یه براعت استهلالی دارد که با شروع آن تمام مقاصد و مقصود مشخص و روشن می شود. می خوانیم الان یک به یک بازگو می کنیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا بار دوم، و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم تعلیم می دهد بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. شش نکته و کلمه میبینید که تمام اینها مراعات و نظیره، یعنی شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند. از این مراعات و نظیر قرائت، قلم، تعلیم دادن، دانستن، ندانستن، چه چیزی به ذهن مخاطبان میآید؟ این مخاطب باید بداند سخنی فرود میآید و یه وحی نازل میشود که زیر بنا و اساس این وحی تعلیم و تعلم، زدودن جهل از بشریت و گشودن افقهای نورانیت علم در جان و وجود انسانها تا ابدیت ابد است. این جان مایه اصلی این وحی است که در روز نخستین تصویر آن مشخص میشود با این براعت، با این مراعات و نظیر. و سخن اولی که میگوید اقرا، بخوان، کار رو تمام میکند، یعنی مشخص میکند اینجا مبنا بر دانستن، آگاهی، خواندن و زدودن پرده های جهل به کنار است. همین برای عظمت این کتاب عزیزان کفایت میکند. اون هم اگر این نزول، این اقرا نازل میشد در حواشی آکادمیای افلاطون در یونان، یا در اون سوی جندی شاپور در مراکز تمدن اون روز بشری فبه ها. اما هنگامی که این مراعات و نظیر رو شما کجا میبینید؟ جایی میبینید که در مجموعه این سرزمین به تعبیر صاحب فتوح البلدان بناظری 17 نفر بیش توان قلم به دست گرفتن و خواندن ندارند در این جزیره العرب. تو این سرزمینی که علم متروک است، عالم ها ملجم، لجام و لگام میزننک به دهان کسی اگر بداند، به تعبیر امیر در نهج البلاغه، در سرزمینی که چیزی به نام قلم در بین اینها و دانستن و ندانستن ارجمندی ندارد، در چنین فضا و شرایطی میگوید الذی علم بالقلم. و برای عظمت و فرزانگی این کتاب آسمانی در مجموعه کتب آسمانی و همه داشته ها و داده هایی که خداوند به انسان داده است این کفایت میکنه. فرمود اقرا، پیامبر بخوان، آنچه بر قلب تو فرود آمده است به نام پروردگارت آغاز کن و بخوان. آغاز سوره اقرا بسم ربک، بخوان به استعانت از نام پروردگارت. استحضار دارید در ادب قرآن ما دو ویژگی رو تعلیممون دادن در آغاز سخن، گفتن بگویید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ادب اول رو میگید استعاذه، دومی رو میگید تسمیه، یعنی گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. این دو از همینجاست. یه ادب از و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، یه جا این رو یادمون داد خداوند، اینجا میفهمد اقرأ بسم ربک، یعنی اگر خواستید قرآن رو شروع کنید بخوانید با چه بخوانید؟ با بسم رب بخوانید، با بسم الله الرحمن الرحیم. اینم میشه دستور ادب تسمیه و گفتن بسم الله و آغاز کردن کار به نام حضرت ذوالجلال و حضرت رب. اما فرمود بخوان پیامبر به استعانت اسم رب پروردگارت، الذی خلق، بسم ربک الذی خلق، به نام اون پروردگاری که آفریده است. ببینید همینجا آغاز سخن خواندن به نام رب آغاز می شود، رب این که همون خالق است. تمام. اون مشکل اصلی این جامعه سالها و سالهاست، مشکل اصلی جامعه بشریت قرنهای متمادی است که اینها در این شرک گرفتار آمدن که خالق وجود رو و جایگاه آفریدگار رو از موضع پروردگاری و تدبیر هستی و جهان تفکیک و جدا کردن. همون سرآغاز این وحی با توحید در ربوبیت است، با اثبات بر پروردگاری و آفریدگاری حضرت خالق و آفریدگار است. بخوان بسم، نفرمود بسم الله، فرمود بسم رب، از کلمه رب، المالک المدبر، اون مالک وجود هستی که تدبیر کار بندگانش می کند، که خواجان است که باشد غم خدمتکارش. فرمود بخوان به نام پروردگار. خب مشاهده می فرمود در تلیعه سخن خیلی تکاندهنده آغاز می شود این وحی، نقطه آغازین این قرآن. بخوان پیامبر، باید بخوانی و بیدار کنی خفتگان وادی جهنم رو، اقرن اون هم به نام رب، یعنی خواندنی، آموختنی و دانستنی که در مسیر تربیت حضرت پروردگار باشد. همینجا مشخص شد اگر هر خواندن و دانستنی است که انسان رو از خدای سبحان به حضرت رب دور می کند و ایجاد فاصله می کند، ارزشی ندارد. آن قرائت و خواندنی که آدمی رو نزدیک و نزدیکتر به حضرت رب می کند، مقصد و مقصودی است که این کتاب برای اون می آید. و الا فقسلو یا قوم من لوح الفاد کل علم لیس ینجی فلمعاد. گاهی خوندم این ابیات رو برای دوستان، خدای رحمت کند شیخ بهار با دف و نی دوش آن مرد عرب و چه خوش می گفت از روی طرب، ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حسنتموها وسوسه فکرکم ان کان فی غیر الحبیب ما لکم فی نشأت الاخرى نصیب فاغسلوا یا قوم لوح الفاظ کل علم لیس ینجی فی المعاد. بشورید از صفحه دلتون هر علمی که شما را به خدا نزدیک نمی کند، چه دور می کند. بشوید این علم را، این علم نیست، این توهم است. فرمود بخوان پیامبر و بخوانید انسانها به نام پروردگاری که شما را تدبیر می کند، اداره می کند، همو که خالق شماست، که این خواندن باید شما را آن به آن به حضرت پروردگارتون نزدیک و شما را زیر چتر تربیت او قرار ده. پس مشخصه فرود آمدن این کتاب، دستور به خواندن، انگیزه، غایت اصلی آن شمول انسان به تربیت الهی است، که انسان مشمول تربیت خدا باشد. این کتاب آمده است که انسان رو تربیت به تربیت ربانی کند. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم. این انسان که فرمود الذی خلق، خداوند آفریده است، خلق الانسان، انسان دو ساحت وجودی دارد، موجودی است که دو بخش در وجود او دیده می شود. پاره از این وجود تن است، جسمانیت انسان، و بعد مادی این وجود است، و بخش دیگر این وجود و این انسان فرامادی و چیز دیگری است. فیضا سویته و نفخت و فیه من روحی. یه بخش از این وجود تندیسی است، جل، خاک، تا تمام عناصری که در این خاک وجود دارد، بیشترین این عناصر، بخشی از این عناصر تشکیل دهنده یا کل این وجود است. این یه ساحت وجودی ماست، یه بخش وجودی ماست، یعنی خاک بودن این تن. 22 عنصر از جدول مندلیف تو این وجود، منها خلقناکم، از خاک آفریده می شود این وجود. بخشی از وجود این انسان تن است، جسم است، خاک بودن اوست، زمینی بودن اوست. اما بخش دیگری این وجود از جای دیگری است، بخش دیگری از این وجود از ساحت دیگری می آید. نفخت و فیه من روحی است، زمینی نیست، خاکی نیست، عرشی است، آسمانی است، ملکوتی است، ملکی نیست، لاهوتی است، ناسوتی نیست. یه بخش دیگر جان و روح انسان، اون خالق این انسان میخواهد به هر دو بخش تذکراتی بدهد. آفرید انسان را، اما خلق انسان من علق، این انسان را از علق آفرید. علق، علقه، فرد اون، اگر جمع و فرد باشن رابطشون، علق و علقه، از علق آفرید. علق یعنی چه؟ که مبدع وجودی انسان است. عین، لام، قاف، هر کجا به کار برده می شود پیوستگی، وابستگی است، لزوم، اتصال است. آفرید این موجود را از علق. گمان زنی های لغویین، یعنی بیانی که لغویون از واژه دارند، ربطی به آیه شریفه نه. کلمه علق به معنای المعلق، به معنای شیء آویزش یافته، تعلیق یعنی آویزش، یک معنا. علقه به معنای شیء پیوسته، وابسته به یکدیگر، آنچنان که فرو می رود از زان در هم، سرخ فام. لغت عرب را عرض می کنم خدمت عزیزان. سوم، علقه به معنای آن که ممکن است در پارسی شما را آن را با عنوان زالو بشناسید، یعنی یه نوع کرمی که این در پارسی زالو گفته می شود، که می آید و استطاله می کند و خون رو می مکند. این علقه، یعنی سه معنا در میان معانی چندگانه علق و علقه کاملا در میان لغویون عرب مشهور و آشناست. آفرید انسان رو من علق، و جل جلاله و عظم نباده، هر سه معنایی که عرض کردم دقیقا در مبدع وجودی این انسان و سرآغاز خلقت این انسان هویدا و آشکار است. یعنی این که فرمود این انسان را آفرید از علق و علق و علق رو بدانیم به معنای اون موجودی که وابستگی دارد، پیوستگی دارد و سرفام است. گاهی در ترجمه ها دیدید به همین دلیل میگن خون بسته. خون در موجودات زنده دو گونه است، یا خون باز است یا خون بسته است. خون باز در موجودات خون گرمه، خون بسته در موجودات خون سرده در ادامه زندگی. اما در لحظه اول شکل گرفتن وجود انسان، آنی که ما امروز با سالها مطالعات و تحقیقات و تصویر و بررسی در امبریولوژی و جنین شناسی مطرح می کنیم، این توته، مارولا، توته گفته می شود چون مانند توت سیاه است، به توت سیاه میگیم شاه توت، مانند یه دانه شاه توت بزرگ، هنگامی که شکل گرفته است، این دو سلول، این فولیکول آزاد شده اومده با این اسپرم، این تخمک لقاح شده، سیر خودش رو پیدا میکنه، از فالوپیان رد میشد، میاد وارد رحم میشه. شکلی که دارد توته است، مارولا نام علمی اون. شکل این مانند یک توت سرخ، سلول ها به هم بسته، سرخ فام. نام این در لغت عرب علق است. دو، اشاره کردم که علق تعلیق، وابستگی و آویختگی. هنگامی که این توته درون رحم مادر قرار میگیرد، اولین عملی که شکل میگیرد استطاله میکند، یعنی به دیوار رحم متعلق و معلق میشود، یعنی حالت ایمپلیتیشن، ایمپلیت پیدا میکند، آویزان میشود، میچسبد به دیوار رحم مادر، میشه علق. میشه علق. سه، هنگامی که شکل این رویان رو نگاه میکنید، یعنی شکل این توته مارولایی که چسبیده است، این رو مسطح در روی زمین میگذارید، نگاه میکنید، هیچ تفاوت شکلی و ساختاری ظاهری با زالو ندارد. دقیقا همون زالوست، دقیقا همون شکل رو دارد. این توته و مارولای شکل گرفته. این در مطالعات علمی کاملا پروفسور کیتمور و امثال اینا رو کار کردن دیگه، اینا نوشته هاشون، کتاب هاشون، حتی میتونید مراجعه کنید، حتی سایت هایی که الان اینها از پرفساد و امثال اینها از کاملا مشخصه و اینها رو مطالعات علمی تطبیقی کردن. سه نکته رو از علقه قرآن میگیریم عزیزان، که این سه نکته‌ای که بنده الان به این سادگی خدمت عزیزان بازگو میکنم برگرفته از این لغت قرآن، این رو اولین سخن و کلام الهی بر این پیامبر بود، اما آشکاری و شکوفایی اون در این چند دهه اخیر برای بشریت دست میده. یعنی بعد از این که طب و تصویر آمد و ما توانستیم ببینیم، مطالعه کنیم شکل مارولا را، تعلق اون رو و شکل زالویی این جنین مسطح رو، اونجا میفهمد انسان که خلق الانسان من علق یعنی چه. و خداوند سبحان در آغاز کلام و سخن به چه عظمتی از وجود انسان یاد میکند و پرده را بر میدارد بر نبی رحمت. این جسم انسان، جسم آدمی رو حضرت حق چنین اشارت می کند، خلق الانسان من علق. اما این جسم، این تن، ارزش استقلالی ندارد عزیزان. جسم انسان، جسم آدمی خانه است که خود این خانه فضیلتی ندارد، بلکه ساکن این خانه فضیلت دارد. جسم آدمی جامه است که تا در اون جامه کسی نباشد این لباس ارزش استقلالی نه، تا که بپوشد این تن رو دید باید در درون جام کیست. تن جامه است که پوشنده آن روح انسان است. تن مرکبی است که سوارکار آن جان و روح انسان است. فرمود اقرا و ربک الاکرم، از جسم مجدد به سوی جان بخوان پیامبر و پروردگار تو اکرم است، که این تعلیم و تعلم از کرامت حضرت رب به سوی تو می آید. و این قرائت، حالا الذی علم بالقلم، این قرائت و تعلیم و تعلم مال کجاست؟ مال روح انسان. این موجود از علقه هم فریده شد. حالا یا میاد این موجود در وادی تعلیم و تعلم قرار می گیرد و تربیت رب اکرم میشه در اون مسیری که آفریده شده است، یا خارج میشود که میخوانیم شرح اون رو که خارج میشود. فرمود الذی علم بالقلم، اون پروردگاری که تعلیم داد با قلم. شگفت‌انگیز عزیزان که در همون چند آیه اول واژه قلم رو در این شرایط اجتماعی بشری و در اون سرزمین مشاهده میکنید. علم بالقلم، نام قلم اصلا اینجا بیاد، عامل ماندگاری تمام اندیشه های انسان، عامل ماندگاری تمام میراث بشریت. تمام میراث بشر با چه باقی مانده است؟ میراث مکتوب، میراث مکتوب وامدار قلم، نونه و قلمه و ما یسترون. لذا جا دارد جای دیگر ذهن انسان رها را متوجه کند به اهمیت قلم و سوگند به قلم. اذا کان یوم القیامه وزند مداد العلماء بدماء الشهدا، هنگامی که عالم قیامت می آید توزین می شود، سنجش می شود مرکب قلم عالمان با خون شهیدان. و رج هم مداد العلماء علی دماء الشهدا، قال رسول الله است، حدیث نبوی است. و وزن و وزانت مرکب آدمان از خون شهیدان در قیامت بسیار سنگین تر است، اون که از قلم آدمان تراوش میکند. این قلم آدمان است که شهدا را میسازد، این قلم آدمان است که این شاهدان تاریخ رو چنین به میدان میآورد و گسیل میکند. فرمود الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، و اون حضرت رب آموخت به انسان آنی را که انسان نمی داند. این علم و تعلیم و تعلم ما رو کجاست؟ اینها دیگه اون بعد دومه، این خوراک روح و جان انسان است، نه اون موجود علقی. فرمود آموخت به انسان آنی را که انسان نمی دانست. یعنی منشأ تعلیم انسان، معلم اول انسان خداست. مستقیم در وجود انسان ها چیزها می دهد و غیر مستقیم الرحمن علم القرآن، خلق الانسان توسط انبیاء و پیامبران الهی که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، میان معلم بشر می شود. این دو شیوه تن علم الانسان ما لا یعلم. این پنج آیه اولی که بر پیامبر نازل شد تمام. تو این پنج تا آیه مشاهده بفهمید چی داره میگه، اصلا فلسفه نزول این کتاب چیه، برون کشیدن انسان از چه ظلمتی است، به چه نورانیتی، چه افقی رو پیش روی انسان این کتاب مستطاب میخواهد در پناه ربانیت الهی و ربوبیت الهی بگشاید. کلا، اما هشدار هشدار بدونید انسان ها در این مسیر علم بسیاری از اونها حرکت نمی کنند در این علم ربوبی. کلا، نه این چنین است. ان الانسان لیطغا، ببینید همینجا آسیب شناسی کار مطرح میشه. هر آینه این انسان طغیان میکند، یعنی از حد و حدود میگذرد، مرزهای علم رو زیر پا میگذارد، تعدی و تجاوز میکند، از حد و اندازه علقی بودن خودش و انسان بودنش فراتر میرود. ان الانسان لیطغا، تموم دیگه، این تربیت رو زیر پا گذاشت این انسان، نیامد شاگردی این مکتب کند، بخواند، بداند، قلم به دست بگیرد، برسد به مقام تربیت الهی. کلا ان الانسان لیطغا، اما چه چیزی عامل این طغیان میشه؟ ان رآه استغنا، لأن رآه استغنا. این انسان طغیان میکند، از مسیر تربیت به در میرود. چه؟ زمانی که میبیند استغنا را، یعنی هنگامی که خود را مستغنی میبیند، هنگامی که خود را بی نیاز از تربیت خداوندی و ارتباط و با او میبیند. چه چیزی عامل این طغیان میشه؟ چه چیزی گمان و توهم استغنا در وجود انسان میآورد؟ زر، زور، دامن اصلی، زر و زور، دامل هستی و در کنار اون عوامل خردتری مانند جمال و مانند حتی کمالگاه، هنگامی که کاذب و دروغین است، علم هنگامی که حجاب است. اینها عواملی است که انسان را از این مسیر تربیت خارج می کند و فارغ می کند، به طغیان می کشاند این انسان را. ان را مستقنا، پناه به خداوند می بریم عزیزان. نقطه آغازین سقوط، انحطاط و هلاکت انسان جایی است که احساس می کند که بی نیاز است از خالق وجود، حضرت رب، از تربیت او، از تعلیم او، از رسولان او، از مکتب او و از نظارت او خود رو بی نیاز میبیند. حالا چی موجب میشه یه توهم کاذب دروغین پوسیده یه پوشالی؟ یعنی هنگامی که این انسان یه مقداری هوا میگیرد، او را یه مقداری موقعیت اقتصادی، یه مقداری شرایط مالی مهیا میشود، دیگه ای دل و شام به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول سید. آخر رو میبیند، آخر رو نمیبیند، دیگه این انسان فرو میره. یه مقداری که متفاوت میشه شرایط اقتصادیش، تمام. این مشکل حقیقی در طول تاریخ برای عموم جامعه بشریت بوده است، من جمله امروز، همین امروز هم همین است عزیزان. هنگامی که انسان ها به یه استقنایی میرسند، ببینید سیرشون، حرکتشون به خدا ناباوری، به انکار حقایق الهی، سربرتافتن از تعالیم نورانی پیامبران است. این چه معزنیست، عجیب. و اینو همیشه گفتم خدمت دوستان، بدبختی ما انسانها اینه که از طریق نعمت مقابل خدا میستیم. یعنی با داشته‌هایی که خدا بهمون داده است مقابل شمشیر میکشیم، با آن که از اوست ادعای الوهیت میکنیم، انا ربکم الاعلی میشیم، داده تکبر و کبریایی میزنیم، با داشته‌هایی که هیچ کدام از خودمون نیست، میگیرد و میدهد، میستاند و واپس میگیرد. زر میآید، این چنین میشه، زور میآید، توهمات میگیرد صاحبان قدرت رو، احساس استغنا میکنه. و گاه ممکن است اشاره کردم مسائل دیگری، ان را استغنا، اما این انسان بداند ولو ممکن است یه فرصت هایی و یه موقعیت هایی ذهن او معطوف به این مسائل دروغین و واهی بشه، اما ان الی ربک الرجعا، پایان کار رو چه می کند؟ و بدانید که انتهای کارتون به سوی اوست و رجوع و بازگشت شما به حضرت رب، همون پروردگاری که اقرا بسم ربک، ان الی ربک، به سوی همون رب هم رجعا و منتهای شما یقینا خواهد بود. خب این آیات بسیار گویا آسیب کار رو هم خداوند بر وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی بازگو می فرماید و روشن. حالا این واسطه رسیدن این پیام و این تعلیم، از اون شروع تربیت تا این ان الی ربک الرجعا که تمام قصه وجودی انسان بود، توسط چه کسی و چه الگویی برای ما آشکار و عیان می شود؟ ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى، آیا دیده ای آن کسی که نهی می کند بنده ما را هنگامی که اون بنده صلا نماز می گذارد و عبادت ما می کند؟ رأیت الذی ینهى عبدا اذا صلا، این عاملی است که نشان می دهد به احتمال قوی این آیات از آیه پنجم به بعد نازل شده است بر نبی مکرم. یه اصطلاحی داریم الان هم شاید در قوانین اداری ما باشه، اگر یه مأمور دولتی از کارکنان دولت در حین انجام وظیفه فوت کند، یعنی دقیقاً با لباس خدمت در حین انجام وظیفه، مسلم امتیازات ویژه‌ای دارد. این غیر آن است که در خانه و در بستر فوت کرده باشد. دو، اگر به یه مأمور دولت به عنوان یه شهروند توهین بشه، به یه مثلا فرد عامل پلیسی، مثلا به عنوان یه شهروند توهین بشه در یه مسئله معمولی، خب این توهین به شهرونده. اما اگر با لباس خدمت در حین انجام وظیفه کسی بهش توهین کند، این دو توهینه، هم توهین به شخصش هم به شخصیت اون جایگاهی که دارد. ارأیت الذی ینهى، آیا دیدید اون کسی که ینهى نهی میکرد بنده ما را اذا صلا، عبد ما را، اونم هنگامی که مشغول چه بود؟ خدمت بود، در حین خدمت، در حین خدمت که عقوبت رو دو برابر می کند. خب می دانیم این مصادیق اون در طول تاریخ همان بوده است که در اون سالهای نخستین، سال و ماهای ابتدایی، بسیاری از این سیاه دلان هنگامی که پیامبر رو می دیدن در یه حالات عبادی خاص، این خیال رو می کردن که به نوعی توهین و گستاخی به حضرت او بکنن، سر رو بر خاک نهاده از پیامبر. همین ابو جهل مخصومی گفت می روم و پای لعتنه، پامو می گذارم رو گردنش فشار می دم، ببینید این کارو می کنم یا نمی کنم، در این سجده پیامبر و نماز پیامبر. آمد نزدیک شد، حراسان، متن حدیث هست و نقل تاریخ هست، حراسان گریزان بازگشت، گفتن چی شد؟ بلحکم، از تکبر بلحکم، بو جهل شد، چی شد؟ چرا این کارو کردی؟ گفت هنگامی که نزدیک و نزدیک تر شدم، بین او و بین خودم وادی سهمگینی از آتش رو دیدم و موکلان اون که به سوی من می آمدند بازگشتم. یه وقتی که این ماجرا رو به پیامبر فرمودم، فرمودم والله سوگند اگر نزدیک من می شد ملائکه الهی قطع قطع می کردن دورم. ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلا، یعنی بدونید میایین تو این وادی انسان ها، میایین تو وادی تعلیم و تربیت رب، اما ینها هم هست، نهیتون هم میکنن، و نهی هم از اذا صلا است، یعنی وقتی میخواید با اون مرتبط باشید به درد میان ادعی. اگر با دنیا بخواید مرتبط باشید کسی بهتون کاری نداره که. اگر بخواد از او بگید به او برسانید خلق را آنگاه ینها، و الا اگر بخواد به دنیا برسانید تشویقتونم میکنن، کسی نهیتون نمی کند. اذا صلا ارائیت ان کان علی الهدی او امر بالتقوی ارائیت ان کذب و تولا. اینجا جملات ارائیت ها همون است که به اصطلاح ادبی تعبیر تفتازانی و امثال اینها میگیم اخبرنی اخبرنی، بگو به من آیا این چنینه، اخبرنی. یعنی تأمل کنید، یعنی فنظر ارائیت ان کان علی الهدی، آیا نمیبینید اگر او بر هدایت الهی است. حالا ان کان علی الهدی مسلم کان علی الهدی، اما این به اصطلاح از باب مماشات با خصم دیگه، به اصطلاح منطقی ارائیت ان کان علی الهدی، آیا به من بگید اگر او بر هدایت است، او امر به تقوا، و شما را به چه میخواند بشریت را جز به تقوا میخواند؟ باید با چنین انسانی این گونه ستیزه کرد و برخورد کرد. ارائیت ان کذب و تولا، بگید اگر تکذیب میکرد و تولا و چیکار میکردید، آیا اون خوب بود اگر چنین میکرد؟ اگر حقایق رو ناباورانه زیر پا میگذار و پشت میکرد بر فضیلت و تقوا و هدایت انسانها، آیا راهش میکردید بعد اگر این کار میکرد؟ علم یعلم بأن الله یرا، یه شاه بیت غزل این سوره هست این آیه، علم یعلم بأن الله یرا، آیا نمیداند این انسان با آن که خدا یرا یعنی یراه میبیند او را، آیا نمیداند که لحظه لحظه شاهد و حاضر و همینجا روی همین صندلی در همین خانه خدا. سوره مبارکه حدید رو در ایام پایانی ماه سفری میگفتیم خدمت عزیزان، رسیدیم به اونجا که و هو معکم اینما کنتم، چهار معیت الهی و همراهی خدا با انسان رو شرح و بستش کرد. معیت به علم را، معیت به غلبه را، معیت به رفق را، معیت به نصرت را، تمام اینها رو بازگو کردم و خدمت دوستان اشاره کردیم و گفتیم. فرمود علم یعلم بأن الله یرا، آیا نمی بینید نمی داند این انسان که خداوند شاهد اوست و گواه اوست، کجاست که خالی از نظاره الهی باشد. خب حالا این که بدانیم خدا میداند و میبیند، این یعنی چی؟ این حدش کافی نیست، یعنی میداند و میتواند و آنچه بخواهد همان میکند با انسان. جز این رفتار و اعمال رو بررسی به حساب اون خواهد رسید. فرمود علم یعلم بأن الله یرا، کلا لئن لم ینته لنصف ام بالناصیت ناصیت کاذبت خاطر. بگم که دیگه سوره رو به پایان برسانم خدمت عزیزان. کلا، نه این چنین است گمان میکنن که بتوانند نهی کنن این عبد را از صلات، نمیتوانند، امکان نداره. این خط به امر الهی، به تعهید الهی تا قیام قیامت باقی است، خط سال اتصال این دل به صاحب دل و ارتباط بندگان خداوند با هیچ کس در طول تاریخ این راه رو نتونسته کور بکنه. هر تلاشی انجام دادن تمام طبقات مختلف با انگیزه های متفاوت، اما این راه و این وادی هرگز منصد نشده. خواستن یصدون عن سبیل الله، اما امکان نداره. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم اما والله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. چه مشرکان چه کافران، امکان این که خمود کنند و فروغ این راه رو بگیرند مازالله امکان ندارند. اراده الهی نیست. کلا، اینم همونو داره میگه، لئن لم ینتهی، اما تهدید جدیت، اگر دست بر ندارند از این معارض مزاحمت ها، از این ایزا ها، بدونن چیز عجیبی پیش روی این ها و در انتظار اون هاست، لنصف ام به ناصیه، نصف به معنای الاخذ شدید، الجذب شدید، گرفتن و به شدت جذب کردن، با نهایت قدرت. لام، لام مفتوح ابتدا، نون تأکید انتها. لنصفعن بالناصیه، با قدرت ناصیه اینها را خواهیم گرفت. ناصیه در اعراف اشاره می کردم، این موی مقدمت و رأس، این موی مقابل پیشانی رو میگن ناصیه و نقطه ضعف وجود انسان. اینو تو فنون دفاع شخصی مش خیلی کار میکنن. اگر بگیره کسی با قدرت، میتواند تسلط خودش رو نشان بده. رمز تسلیم انسان است ناصیه. یؤخذ بالنواصی والاقدام، هنگامی که میخواد خداوند قدرت موکلان جهنم رو بر مجرمان بگوید، میگوید پیشانی اینها و پاشون رو میگیرن، پرتشون میکنن تو آتش، ناصیهشون رو میگیرن. اگر اینها دست بر ندارند، با قدرت ناصیه اینها را خواهیم گرفت. یعنی اینها کاملا در چنگال قدرت خود ما خواهند بود. ناصیتن کاذبتن خاطئه، ناصیه کاذبه خاطئه. خب ناصیه این به قرینه عرض به خدمتون جزء کل وجود است، یعنی نفس، یعنی ناصیه نفس کاذبه خاطئه، ناصیه انسان دروغگوی لافزنی که به خطا و اشتباه و به طغیان لیتقا، طغیان کرد و پیش حضرت رب و پیش عبد الهی می ایستد، فقط علم می کند. با قدرت می گیریم ناصیه اینها را. فلید و نادیه، بگو هر کار می خواد بکنن، بگو فرا بخواند تمام جمع خودش را. نادی یعنی تجمع و اجتماع، بگو تمام جمع دوستان هر که دارد فراخوان کند. اما سند و زبانیه، ما فرا می خوانیم، ما به خدمت می گیریم زبانیه را. زبانیه از ماده زبانه به معنای منع شدید است. ناقتون زبنا، ناق الجمل و زبون، وقتی که در جاهای مختلف به کار برده، مثلا در مورد اشتر شیرده وقتی به کار برده میشه، اونی که تا میخوان بیان شیرش بدوشن منع میکنن، میگن ناقتون زبنا. زبانی جمع زبانی یا زبنیه، سند و زبانیه، میخوانیم زبان. زبانیه کیان؟ موکلان خداوند بر دوزخ، همانها که علیها ملائکتون قلازون شدا، ملائکه قدرتمند الهی و موکلان بر عقوبت. سند و زبانیه، اینها رو فرا میخوانیم. بچه من آیه پایانی رو نمیتونم بخونم خدمت دوستان، چون میدونید 15 مورد در قرآن آیه ای دارید که میگویید آیه سجده تلاوت است اینها. یعنی هنگامی که بخونید باید چه بکنید؟ باید سجده کنید. منتها 11 مورد مستحبه، اینا رو میگن سجده مندوبه، 4 مورد اون واجب است، که این سجده واجبه. من جمله یکی از اون 4 مورد اینجاست. سجده وجوب، یعنی سجده وجوب قرائت فوریست، یعنی الان بخونیم باید سجده کنیم، نمیشه برید خونه سجده کنیم. حالا شما انشالله میرید منزل میخوانید، سجده میکنید، من مضمون آیه رو میگم، انشالله خوندن و تلاوتش با خودتون بعد میخونید و انشالله سجده هم به جا میآورید. فرمود نه این چنین است، اینها گمان میکنند که بتوانند مقابل خط الهی کاری بکنند. اما چون مضمون آیه سجده است، آیه علت این که اینجا سجده میکنیم، چون مضمون آیه سجده است و خوب میدانیم سجده یعنی چه، نهایت رسیدن، یعنی بین اون حد فاصل و غایت مرزی که انسان بین خودش و خدا دارد میشه سجده. یعنی جایی که من تمام میشوم و خدا آغاز میشود، این میشه سجده. جایی که انسان به پایان میرسد، الفناء عن الفناء، هیچی باقی نیست جز لیست دار غیره و دیار. جایی که فقط میماند جلوه و جمال الهی و به وجه کلباقی بعد فنا به کل شهر. وقتی فنا شیعیت من شد، اونگاه وجه باقی رب آغاز شد، این میشه سجده. سجده این عزیزان لذا اصلا دیگه ما چیزی فراتر از سجده تصورش نمیشه برای ما. همینه که همیشه گفتیم معصوم فرمود اقرب ما یکون العبد من الله الالله و هو ساجد. نزدیکترین مرز انسان به خدا به صفات و اسماء الهی و جلال و جمال الهی سجده. پیامبر تو با سجده نگران نباش، تو با سجده مسیر خودت رو ادامه بده و به خدا نزدیک بشو. یعنی تو در قبال تمام این حجمه ها، نهی ها، حمله ها، بگیر اون خط تحریم و تعلقت رو، به سجود برسان و بر سجود خودت و بر این خاکساری و بندگی خودت به درگاه حضرت رب مستمر باش تا در حقوش رحمت پروردگار جا کنی و منزل کنی و بدان که کامیابی و سعادت قطعا از آن تو و آنهاست که از اقرا تا سجود رو در جاده تربیت الهی طی می‌کنه. پروردگارا به عنایتت و اسماعت و آیاتت و عظمت این سوره سنگین، پروردگارا جانها و دلهای ما رو به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرما. توفیق فهم این سوره مبارکه عظیم، قرائت، تعلیم، سجود رو بر همه ما کرامت و عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان.